ولی خب داریم به اون سمت به هر حال ببینید سخت شده، یعنی ما که اینو داریم لمس میکنیم که شرایط اقتصادی سخت شده. دولت ها هم در طول به اصطلاح این چند دهه یه راه حلایی رو سعی کردن پیش بینی بکنن، مثل شهرهای جدید، مثل بحث مسکن ارزان، حالا یا طرحهای مختلفی که بوده، ولی داستان این هستش که نتایج آماری نشون میده که اینها عملا پاسخگو نبوده و منجر به شکست شد. ببینید در برنامه ششم توسعه این درج شده که ما میبایستی که یک کاهش ارزم بزرگش من اگر اشتباه نکنم 10% در حاشیه نشینی داشته باشیم، یعنی این به عنوان یک هدف ذکر شده، ولی همین الان آمار نشون میده که ما افزایش داشتیم. سر میزان افزایشش حالا دعواست که آمار رسمی هست یا نه. پس راه حل های بوده مبتنی بر این قضیه، ولی راه حل ها کار نکرده. به عنوان یه فکت دیگه، یه حقیقت دیگه، گزاره دیگه که شاید بتونه کمک بکنه ما رو در همین فضاهایی که به عنوان شهر جدید یا به عنوان مسکن های به اصطلاح مهر یا ارزان بزرگش رو به این نحو ما ایجاد کردیم، درصد کسانی که ساکن شدن اونجا و متولد همون شهر هستن اعداد پایینی هستش. یعنی عملا این فضا رفت به این سمت که یک کمکی بکنه به بحث مهاجرت درون کشور. اعداد زیر 20% خیلی جاها، یعنی شما در این مسکن مهری که ساختی برای اینکه زندگی شهری رو از تمرکز خارج بکنی ببری به حاشیه، یکی از موزل ایجاد کردی و اون اینکه صاحب اون واحد این رو حالا یا در اجاره قرار داد یا فروخت به افرادی که برای مهاجرت درون کشور اقدام کردن. نکته دوم این بود که این طرحی که به عنوان حالا شهرهای جدید یا طرحهای مسکن مهر یا مسکن اجتماعی که خیلی انتقادم بهش میشد، منتها هر کسی هم که انتقاد میکرد وقتی رفت در مسند مدیریتی عملا فقط اسمش رو عوض کرد و اون سیاست رو دنبال کرد، یه مشکل اصلی داشت و اون توجه بیش از حد به بحث کالبدی و فیزیکی بود. یعنی اینها فکر تصورشون دوستان این بود که فقط این که سرپا بکنن یه تعداد واحد رو در حداقل زمان به حال مشکل حل میشه. اینکه زیرساخت‌های نیاز هست، زیرساخت‌های فرهنگی نیاز هست برای اینکه حس آرامش اجتماعی اونجا برقرار بشه، من تمایل داشته باشم که برم در اون محیط زندگی بکنم، عملا فکری نشد. به سرعت بودجه تزریق شد برای اینکه ما این به اصطلاح ساختمان‌ها رو ببریم بالا، ولی الان نگاه می‌کنیم حالا جدای از زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی درمانی، گاهی اوقات می‌بینیم زیرساخت‌های متعلق به وزارت نیرو اینها هم هنوز در برخی از نقاط تامین نیست. بنابراین در مجموع این گزینه‌ها گزینه‌های جذابی برای اون هدفی که طراحی شده بودن نشدن. گزینه‌های جذابی برای ایجاد در حقیقت مهاجرت از مرکز همون شهر به حاشیه اون شهر به صورت ساختارمند نشدن، تبدیل شدن به یک عاملی برای مهاجرت افراد دیگر به اون نواحی شهری ما.
نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال این نوع از مجتمع‌ها صرف نظر از اینکه تو کدوم دولت‌ها ساخته بشه یا میزان پیشرفتش چقدر باشه، وقتی به بهره برداری میرسه، نیروهای فعال اجتماعی، یعنی کسانی که شاغلن، یه زندگی دارن، میتونن توان وام پرداخت وام دارن، میان تو این جور خونه‌ها زندگی میکنن. این با اون تعریف ما از حالا بافت در واقع حاشیه‌ای که میگیم تراکم جمعیت بالاتری داره، افرادی که توش مستعد جرمن یا ممکنه این اتفاقات بشه، این در تناقض قرار نمیگیره. یعنی این دو نوع نگاهی که شما دارید،
ببینید من عرضم این بود که در حقیقت اینها راهکارشون این بود، یعنی ما به عنوان راهبرن که فهمیده بودن که مشکل اقتصادی هست و عملا این اتفاق داره به این دلیل میفته که تمکن مالی وجود نداره برای اون سرپناه ساختارمند، این رو به عنوان راه حل مطرح کردن. ولی خب فرمایش شما درسته، این راه حل ها عملا به دلیل اینکه در فاز شناختی، حالا من اگه بخوام به عنوان کم کم به اصطلاح یک انتقالی هم به بحث راه حل ها بدم، مشکلات تمام این طرح‌ها این هستش که در فاز شناخت، مطالعات شناختی کافی صورت نگرفته. عملا گستره این طرح‌ها اینقدر زیاد بود که فرایند تزریق بودجه و کمک‌های مالی نتونست متناسب باشه با اون جمعیت هدفی که شما مد نظرتونه. یعنی عملا به قول فرمایش شما این شد که نه، مثل اینکه شرایط زندگی و سکونت در این شهرک‌ها و در این فضاها هم نیازمند یک حداقل‌های مالی است که ما در حاشیه نشین‌ها بسیار پایین‌تر از اون هستش توانمندی‌های مالی.
آقای دکتر کنانی، فکر میکنید این نکته‌ای که آقای دکتر میگن باز به بحث کنترله برمیگرده، اون ضعف ساختارهای نهادهای اجتماعی برمیگرده، یا این یه موضوع جدا، یه گزاره جدایی شما میبینید این رو؟
نه ببینید، قطعا پیوستگی متقابل وجود داره، یعنی یک استلزام واقعا بین این مفاهیم هست. ما نمیتونیم بیایم اینها رو کد بندی کنیم بگیم به قول معروف مثلا پدیده الفا پدیده به در شکلی هاشی نشینی اساسا ارتباط نداره. من معتقدم هیچ رکن، هیچ سازه یا هیچ نوع عملکردی در جامعه نیست یا نداریم که بتونیم بگیم که در شکل گیری فضاهایی مثل مناطق هاشی نشین بی اثر است. من این رو به عنوان یک به اصطلاح ادعای عمومی مطرح کردم که حتی در سطح جهانی هم امروز اغلب تحلیلگران و کارشناسان معتقدن که وقتی واقعا یک منطقه از نظام شهری دور میفته، وقتی یک جزیره متروک شهری ایجاد میشه، شما تمام ساختار اون به قول معروف جامعه رو باید مورد آسیب شناسی قرار بدید. به هر حال اقتصاد قطعا ضعیف بوده، فرهنگ قطعا ضعیف بوده، نظام به قول معروف تمدن سازی و اخلاقی جامعه قطعا ضعیف بوده و و پارامترهای دیگر از سیاست گرفته تا به دیگر مسائل اجتماعی. بنابراین من معتقدم که با نگاه چند وجهی به عوامل مختلف شکل‌گیری این نهادها باید برگشت. یعنی واقعا شناخت عوامل شکل‌گیری مناطق هاشی‌نشین برون از شمار است، در قالب یکی دو مورد قابل خلاصه کردن نیست. ولی این رو هم عرض بکنم، به شخصه معتقدم ما مشکلمون بیش از جغرافیای نامیده شده تحت عنوان منطقه هاشی‌نشین خورده فرهنگ‌های ناسالم معمول در این مناطق است. یعنی این رو هم باید دقت بکنیم، چون ما ممکنه فضای منطقه هاشی‌نشین رو ایمن کنیم، یعنی ما ممکنه تقریبا نزدیک کنیم چهره زشت مناطق هاشی‌نشین رو به چهره نسبتاً زیبای مناطق مثلا مرکزی یا بالای شهر. خب نباید در خواب این تحول و این دگردیسی ما باشیم و فکر کنیم خب با این انتقال و با این شیفت کالبد فیزیکی انگار این مناطق از بین رفت، آسیباشون از بین رفت. نه، بحث ما روی به اصطلاح خرد فرهنگ های بحران ساز و آسیب ساز معمول در مناطق هاشی‌نشین است. بنابراین باید به موازات طرح‌نویسی و اجرای سیاست در راستای اینکه ما یک توسعه شهری در این مناطق ایجاد کنیم، باید برای به قول معروف یک نوع فرهنگ سازی و فرهنگ افزایی به قول معروف مجهز و مبتلا به استانداردهای زندگی یا برخوردار از استانداردهای زندگی در این مناطق هم تلاش بکنیم، چون به تجربه دیده شده در خیلی از مناطق ظاهر.
آقای دکتر یه ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، آقای دکتر موسی حاجیانی استاد دانشگاه و پژوهشگر بافت امور شهری پشت خط برنامه ما هستن، اجازه بدید که یه گفتگوی رو با ایشون داشته باشیم، بعد در ادامه مجدد در خدمتتون هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
وقتتون بخیر. آقای دکتر میفرمایید که سازه‌های غیر ایمن و نامتوازن چه نقشی در واقع تو ایجاد جوامع حاشیه‌نشین داره؟
من عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان گرامی. عرض خدمت شما که بالاخره بحث سازه‌های ناایمن تأثیر روی بحث‌های فرهنگی و بحث‌های اجتماعی داره و تأثیر می‌پذیره. هر موضوعی که ما امروز بررسی می‌کنیم موضوعات چندبعدی هست و هم متأثر از موضوعی و هم بر موضوعی تأثیر می‌گذارن. سازه‌های غیر ایمن که عموماً توی مناطق در واقع هاشی‌نشین یا مناطق سطح پایین شهر دیده میشن، خب تأثیر مستقیم روی فرهنگ و روی در واقع روابط و روی رفتارهای اون جامعه میذارن. در یک محیطی که حالا شرایط زندگی استانداردها خیلی پایین باشه، که حالا ما تو این گفتگو بیشتر با محوری سازهای غیر ایمن صحبت میکنیم، خود به خود بزه‌های اجتماعی، ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتر نمود پیدا میکنن. همیشه انسان رفتارش رو با شرایط محیطی تطبیق میده. در یک محیط ایمنتر و آرامتر و با شرایط بهتر رفتارها هم همیشه بهینه‌تر و رو به بهبود حرکت می‌کنه. در یک محیط در واقع آشفته و به هم ریخته با استانداردهای پایین ناایمن، خود به خود فردی که در این محیط زندگی بهش تلقی میشه که این محیط اصلا محیطی در واقع رفتارهای سالم نیست، انگار محیطی که برای رفتارهای ناسالم مناسب‌تره. و این تاثیر و تأثیری که در واقع روابط اجتماعی و بحث‌های فرهنگی بر روی حالا بحث‌های کالبدی، حالا حالت‌های شهری یا نوع در واقع اون استانداردهای شهری بر هم دیگه میذارن، خب یه چیزی که ثابت شده هستش. متأسفانه در جوامع هاشی‌نشین چون ما خیلی در واقع در سطح پایین‌تر از استانداردها افراد دارن زندگی میکنن و دغدغه‌هاشون و شرایطشون جوری هست که شاید کمتر فکر کنن به این موضوع، صرفاً به یک سرپناه و سرپناه بسیار غیر ایمن، یک سرپناه در واقع بسیار آشفته هم حاضرن اکتفا کنن، خب اون خودمون زندگی در اون محیط رفتارهایی رو به آدم تلقین میکنه به کسانی در اون محیط زندگی میکنن و حتی گاهی ممکنه به خاطر شرایط تو اون زندگی تو اون محیط اصلا استحقاقشون رو بیشتر از این بدونن و تلاشهایی بکنن که خب چرا من دارم تو این شرایط در این محیط زندگی میکنم وقتی در فلان نقطه شهر مثلا اشخاصی با اون شرایط دارن زندگی میکنن. این فاصله طبقاتی که نمودش تو این دراق بحث کالبدی به چشم میاد خودش انگیزه میشه برای یه سری اتفاقاتی که اتفاقات خوشگواری هم نیستن، اتفاقات ناگواری هستن متاسفانه. و نماد دیگه، نماد در واقع شرایط زندگی، شرایط جامعه. خود حالا خیلی سادهش رو بگم، شما وقتی تو مناطق بالا شهر یا مرغوب‌تر شهر میرید میبینید حتی شکل خونه‌ها، فرم خیابون‌ها هم نشان دهنده موقعیت افراد زندگی کنند در اون محله. و حتی این اتفاق در واقع سطوح پایین‌تر شهر میفته تا میتونیم به جوان حاشیه نشین، به این استانداردها نقض میشه، این زیبایی فراموش میشه، کالبدها کالبدهای به هم ریخته‌ای میشن، کالبدهای ناامنی میشن. و این باعث میشه که افرادی که در اون محیط زندگی میکنن خودشون رو بتونن بخوام بفردن با همین محیط. بالاخره شرایط محیطی داره انگار بینا القا میکنه که شما تو این محیط با این ساختار باید رفتار کنید، با این ساختار باید در واقع زندگی بکنید. خود همین ها و به اضافه اینکه حالا خیلی عوامل دیگه اجتماعی و اقتصادی و ریشه های دیگه که این جوامع معمولا حالا دارن
آقای دکتر
کمک میکنن دیگه به این موضوع.
ضمن تشکر از شما، لطفا پشت خط بمونید، بذارید همینجا یه دیدگاهی از آقای دکتر کنانی بگیریم با توجه به اینکه ایشون تو حوزه جرم شناسی هم فعال هستن. ببینیم نظرشون چی هستش. الان شما چقدر با صحبت‌های آقای دکتر همراهی می‌کنید و احیاناً کجاش رو نقد دارید؟
تمنا می‌کنم. من عرض سلام دارم خدمت هم بر عزیزمون. اتفاقاً یک سوالی هم داشتم، چون سوالی است که برای خودم مطرح است. با توجه به اینکه در بحث طراحی شهری عاری از جرم، ما الان یک گفتمانی داریم در بحث پیشگیری از آسیب اجتماعی، بهش میگیم طراحی شهری نظم‌ساز یا طراحی شهری عاری از جرم. به این معنی است که معتقدیم مبلمان و اون دیسیپلین و اون ساختار شهری رو به گونه‌ای ما میتونیم تغییر بدیم که مردم رو دعوت به گرایش به قانون بکنه. یعنی به جای اینکه پلیس رو اضافه کنیم، ساختار شیشه‌ای و نظارت پذیر در و دیوار شهر به مردم لزوم اجتناب از قانون شکنی رو دیکته بکنه، یاد بده. یعنی شهر زنده، شهر پویا، شهری که به مردم از قانون سخن بگوید ولی به واسطه در و دیوارها. الان در خیلی از کشورها مثل برزیل، مثل مکزیک، اینا کشورهایی هستن که سوابق بسیار بسیار تاریکی رو توی نرخ جرایم داشتن. مقررات رو ما داریم که مثلا شهر 1,000,000 نفری به قول ما موجود در این کشور، نظام شهری شهردارش ملزم شده که سیما و ریخت شهری رو کاملا یک بارچه و یک دست بکنه. یعنی مثلا چون در کلام آقای دکتر بود که در مناطق بالای شهر، چون من این رو یه گفتمان آزاردهنده دولتی میبینم، یعنی واقعا به عنوان یک شهروند از صمیم قلبم احساس انزجار میکنم برای اینکه ما اجازه دادیم بتونیم بگیم بچه بالای شهر بچه پایین شهر. اینا دیگه در کشور فوق عقب افتاده فقط مطرح هستن این مفاهیم و نباید مطرح باشن. البته ببینید الان در خیلی از این کشورهای تر اجرا کردن، گفتن آقا اگر بنا شده که دو خونه جدید ساخته بشه، چه در زل جنوبی چه در زل شمالی، باید رنگ دیوارها حتی یکسان باشه. یعنی رنگ‌های ترکیبی مثلا سفید و نارنجی، فضاها، یعنی اینجوری نیست که اجازه بدن خونه‌ای مثلا در مرکز شهر به یک رنگ باشه، به یک شکل باشه، کوچه‌ای به یک شکل باشه. در واقع می‌خوام این رو عرض بکنم که منطق مدیریت نظام شهری، زیبایی آفرینی‌های شهری گرفته تا به پیشگیری از آسیب‌های رفتاری معمولا نظام شهری، یک داستان به هم پیوسته است که حتی سطوحی مثل چگونه خونه به سازیم رو هم الان تحت کنترل در آورده. من سوالم اینه که چرا در ایران که میدونیم بیش از 80% به قول معروف جمعیتی که شاید به نوعی ناخواسته در ورطه ارتکاب جرم هستن در مناطقی دارن زندگی میکنن که شما اسمش رو پایین شهر میگذارید و بر هر کسی پوشیده نیست، و با این همه استعداد جرم خیزی و بحران خیزی در این مناطق، چرا ما هنوز به این منطق نرسیدیم که یک طرح بازنگری داشته باشیم که ما ظاهر و چهره شهر رو به سمت یک نواخت و یکسان سازی گرایش بدیم، بیایم اگر نه 100% که 50% از امکانات موجود در نظام شهری رو به نوعی عادلانه تر توزیع کنیم. اساسا من سوال دارم چرا در ایران امکان رعایت سیاست عدالت فضایی جغرافیایی وجود نداره؟ چه عواملی یا چه اشخاصی واقعا مانع از تحقق بخشیدن به این آرمان هستند؟ ما الان کشور ببینید، مکزیک پایتخت بزکاری بود یک زمانی، ولی الان در این کشور این سیاست ها اجرا شده. چرا ما نمیتونیم در یکسانسازی ریخت شهری که یکی از عوامل اثرگذار در ذهن کنشگران شهری ماست تلاش کنیم و به نتایج بهتری برسیم؟ من واقعا این سوال از
آقای دکتر شما بفرمایید پاسختون رو.
بله خواهش می‌کنم. عرض سلام خدمت آقای دکتر و استفاده از بیانات خوبشون، من کاملا موافقم با فرمایش آقای دکتر که این واقعا نباید وجود داشته باشه. اگر ما میگیم چون وجود داره، اون چیزی که وجود داره ما میگیم هست واقعیتش، ولی ایدئال ما اینه که نباشه. اما اینکه چرا هست یا چرا در این زمینه ما اینقدر کند حرکت میکنیم، سرعت حرکتون به سمت در واقع این پیشرفت توی ساختارهای شهری و نظم کاربدی ضعیف هستش، خب عوامل خیلی متعدد داره. هر شهری نشان دهنده فرهنگ اون جامعه و فرهنگ هم معلفه خیلی زیادی داره، از اقتصاد گرفته تا بحث‌های ارزشی، بحث‌های مذهبی و خیلی بحث‌های دیگه که جاش نیست ما اینجا باز کنیم بحث. در متأسفانه شهرهای ما، به خصوص کلان هر شهرهای ما، به خاطر اینکه در واقع یک توازن اقتصادی وجود نداره بین مسئله اقتصاد، زمین و مسکن، مؤلفه‌های زیادی هستن که در این موضوع اعمال قدرت می‌کنن و اجازه نمیدن طرح‌های در واقع بهسازی، طرح‌های اینچینی که هست به اون صورتی مطلوب هست اجرا بشه، سیاست‌های کلان رو هم تحت تاثیر قرار میدن. به فرض مثال ما در تهران طرح تحصیلی رو داشتیم، این طرح تحصیلی اصلا چقدر زمان برد که ابلاغ بشه، یعنی دیگه اول میشه گفت اکسپایر شد تا ابلاغ شد و دلیلش این بود که کانون‌های مختلف قدرت اعمال فشار میکردن و مانع از تصویب و یا بعداً ابلاغ طرح تحصیلی میشدن. چرا؟ چون طرح تحصیلی به نوعی حالت نمادین صحبت‌های آی دکتر هستش، تو هر منطقه جزئیات رو بیان میکنه، اما خب متاسفانه تو سیستم در واقع مدیریت شهری ما این موضوع چون خیلی بر اقتصاد تکیه کرده و افراد و مخصوصا مالکان به این عنوان که در واقع بتونن سودهای کلانی ببرن از موضوع ساخت و ساز و قانون رو هم دور می‌زدن قبلا، این یک جوری روال شده و سخت میشه این رو در یک چارچوب قانونی قرار داد، بخاطر اینکه قانون قدرت تشکیل شده تو این موضوع و اعمال قدرت میکنن. مثلا شما در یک منطقه اگر فرض بیانه که باید
آقای دکتر ببخشید کلامتون رو باز مجدد قطع میکنم، ما چون وقتمونم محدود هستش مجبوریم که از اینجا از در واقع از شما خداحافظی بکنیم. از وقتی گذاشتید سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر آریان مقدم، بذارید که همین سوال دکتر کنانی رو ادامهش رو از در واقع پاسخش رو از شما بشنویم.
من حالا برداشتم از فرمایش آقای دکتر متفاوت بودی خورده و این بود که ایشون بیشتر بحث فضای شهری رو، فضای پابلیک، فضای عمومی شهری رو و میزان دسترسی به امکانات خاص شهری رو مد نظرشون است که 100% فرمایش درستیه. در نقد فرمایشات مهمان تلفنیمون هم جمله بس که شما ببینید اگر که یک به اصطلاح برف سنگینی الان در تهران بیاد که دیگه هیچ هزینه‌ای نداره و کانون‌های قدرت هم که خیلی چیز ندارن بهش، که شما نگاه بکنید ببینید 2 ساعت بعد، 1 ساعت بعد یا یک بارش سنگین آب گرفتگی رخ بده، اول کدوم نواحی تهران اوضاعشون خوبه؟ هنوز صبح نشده، شما در کوچه پس کوچه‌های خیابون فرشته و اون دور و ورتش ببرید، شم پاشیده شده، ماسه‌ریزی انجام شده، یه خدماتی داده شده، ولی هر چی به سمت پایین تش می‌برید خبری نیست. بنابراین این جدای از اون قضیه، حالا اونها هم هست اما اون روحیه به قول فرمایش های دکتر روحیه قشنگی نیست و این روحیه اختلاف طبقاتی انگار در ما شکل گرفته که خیلی خوب یک کسایی هستن که یک استحقاقی دارن باید بهشون یه خدماتی دادی، یک کسایی هم نه حالشون صداشون در نمیاد ما کاری نداریم. من فقط در به اصطلاح تکمیل عرایض قبلی خودم اگر اجازه داشته باشم یک جمله اضافه بکنم و اون این که یه جایی ما باید وایسیم و بگیم که این موانع در حقیقت کار چه هست. من تاکیدم بر این هستش که یکی از آفتهایی که ما در این فضا درگیرش هستیم و اگر فرصت باشه یه چند دقیقه شاید بد نباشه باهاش صحبت بکنیم، بحث فاز شناختی و حضور نهادهای بین المللی هستش. یعنی یه آفتی که ما تو این داستان داریم این هستش که مرتب میخوایم این مسئله رو یه گزارشی تدوین بکنیم، این گزارش رو در نهادهای بین المللی بدیم، اون وقت صورت مسئله حاشیه نشینی و فضای شهریمون جز اون صورت مسئله هایی میشه که خب خیلی جذاب نیست برای اینکه در مجامع بین المللی مطرحش بکنیم. پشت یه لغت های عجیب و غریبی مثل توسعه پایدار، مثل شهر تاب‌آور، مثل شهر هوشمند، پشت اینها قایم میشیم و در فضای انکار وضعیت موجود قرار میگیریم. آفت این داستان، این آفت شماره 1 این هست، ما هیچ وقت نتونستیم یه گزارش واقع بینانه درست از شرایط فعلی داشته باشیم. مسئله به شدت مسئله داخلی هست، یعنی ما هم توان داخلیشو برای حلش داریم و اتفاقا یکی از جاهایی که به عقیده حقیر اصلا نیازی ما به حضور نهادهای بین المللی هم نداریم، ما از تجاربشون میتونیم استفاده بکنیم، ولی این به معنای دخالت دادن اینها لزوما نیست. به عنوان یک مسئله داخلی تعریفش بکنیم، هیچ نیازی هم نداریم. من فقط یه آمار بگم که ببینیم، خود آمار سازمان ملل میگه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه تا سال 2030 ما 2 میلیارد نفر حاشیه نشین خواهیم داشت. بنابراین این چیزی نیست که به عنوان وجهه منفی ایران تلقی بشه.
بسیار عالی، ممنونم.
اجازه بدید با یک جمله کوتاه کلام رو به پایان ببرم. اول اینکه خوشحال بدم دوباره امروزم خدمت شما بودم و از صحبت‌های همکاران عزیزم بهره گرفتم، ولی عقاید قلبیم رو بیان میکنم. ببینید، اگر واقعا به دنبال حذف زشتی ها از سازهای شهری هستیم، اگر به دنبال کوچ زشتی ها از مناطق هاشینشین هستیم، باید مردم زیبایی داد، مردم رو به سفره زیبایی ها دعوت کنیم، مردم رو به چشم انسان، به ماه و انسان ببینیم، نه یک حیوان متحرک ناطق به قول منطقیون. بنابراین قدری بازنگری و قدری تجدید نظر در سیاست ها، قدری منصفانه تر نگاه کردن به واقعیت های جامعه بهترین راهکار است که ما بتونیم به تدریج از این مناطق بحران آمیز عبور بکنیم و انشاءالله فضای بانشاد شهری داشته باشیم.
سپاسگزارم. برنامه هاشور رو شنیدید با موضوع سازه‌های غیر ایمن و وقوع آسیب‌های اجتماعی. ما در این برنامه خدمت آقای دکتر آریان مقدم، مدرس دانشگاه و دکترای مهندسی عمران بودیم و آقای دکتر سلمان کونانی، جرمشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ما صحبت کردند. مهمان تلفنی هم داشتیم، آقای دکتر موسی حاجیانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه بافت‌های شهری. خدا نگهدار شما.
عزیزان همراه، برنامه هاشور رو شنیدید، ان شاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم.
دادگاهان میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها فرهادها مرده در کوها چه حلاجها رفته بر دارها گل‌های رنگین به جوبارها به جوبارها فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار فریب جهان را مخور زینهار که در پای این گل بود خارها بود خارها.
روز بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در جای جای میهن عزیزمون ایران. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید، روزگار رو انشالله به خوبی بگذرونید. امیدوارم تا این ساعت از روز روز خوبی بوده باشه براتون و انشالله ساعت بهتری پیش رو داشته باشید. در خدمتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. امیدوارم با ما در تماس باشید، نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی با ما در میون بگذارید.